شرکت پارس فنر سهامی عام.
شب بر شما خوش دوستان، اینجا تهران شبکه رادیویی ورزش، ساعت 20 و ما هم همچنان با بخش دوم برنامه ها همراه شما خوبان هستیم. دوستان خوب من، همکارانم آماده هستن با شما باشن با برنامه همگام با لیگ.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ، با لیگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان خوب رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. امیدوارم که تا این لحظه از روز و شب رو به خوبی سپری کرده باشید. با یکی دیگر از برنامه‌های همگام با لیگ با شما هستیم که این هفته اختصاص داره به بررسی رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر فوتبال کشورمون که بازی‌های خوبی هم برگزار شد. یه مقداری میانگین گل رفت بالاتر نسبت به هفته‌های گذشته و ما در این برنامه هفته هشتم رقابت‌های لیگ برتر رو به اتفاق تحلیل و بررسی خواهیم کرد.
علت عدم ثبات در نتیجه گیری تیم‌های بالای جدول کدام گزینه است؟ 1. اتخاذ تصمیم‌های نامناسب مدیریتی. 2. تغییرات زیاد برای انتخاب ترکیب اصلی. 3. مصونیت و دیر اضافه شدن بازیکنان کلیدی. 4. تأثیر فضای مجازی بر شرایط حاکم در فوتبال. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
شبتون بخیر باشه. سوال رو هم تقدیمتون کردیم. 8 هفته از رقابت لیگ برتر گذشته 5 یا 6 صدرنشین رو داشتیم. اوایل خیبر صدرنشین بود، یه مدت تراکتور بود، بعد آلومینیوم عراق صدرنشین شد، گلگهر صدرنشین بود، بعد آلومینیوم عراق و حالا استقلال. و این یه مقداری عجیب و غریب کرده لیگ برتر فوتبال کشورمون. حالا در این مورد بیشتر صحبت میکنیم. رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر کشورمون با برگزاری 8 بازی و 20 گل این هفته رو سپری کرد. اما در این برنامه هم در خدمت دو کارشناس محترم خواهیم بود، در بخش فنی و داوری. در بخش داوری طبق روال در خدمت جناب آقای علیرضا یزدانی هستیم و بخش فنی هم که آقای اردلان آشتیانی حضور دارن. آقای یزدانی درود بر شما، شبتون بخیر، خوش اومدید.
سپاسگزارم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب علی، جناب آشتیانی عزیز و همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار گرانقدر همگام با لیگ. خوشحال هستم که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای آشتیانی، درود بر شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
خواهش می‌کنم. به نام خدا عرض ادب و احترام دارم خدمت شما دکتر ابوفاضلی عزیز و همچنین شنوندگان محترم برنامه، همچنین دوستای عزیزم که در اتاق فرمان هستن. خیلی خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقا یه تبریک ویژه خدمتتون بگیم.
خواهش می‌کنم.
به عنوان سرمربی تیم زیر 14 سال استان تهران انتخاب شدی.
بله. والا خب این اتفاق فکر کنم چند روزی بودش که صحبتش بود که فکر کنم دیروز آقای ماجدی لطف کرد و به ما اعتماد کرد و مسئولیت این پست رو به ما داد. یکی از هدف‌های اصلی ما اینه که جایگاه فوتبال تهران که سالهای سال متاسفانه از بین رفته، یعنی ما توی فوتبال استان تهران سالیان سال کاپیتان تیم ملی داشتیم، یعنی از محله‌های پایین شهر از خود نازیوا و نمیدونم جوادی تا بیایم شرق و بازیکنای بزرگی داشتیم، همه کاپیتان تیم ملی بودن و بله. متاسفانه این از بین رفته و ان شاء الله یه جوری بشه که ما بتونیم از حیثیت فوتبال تهران دفاع کنیم. آقا فاضلی من تا یادم نرفته واقعا یه تسلیت هم به جامعه فوتبال
بله.
جناب آقای اکبر کارگرجان، من خودم اگه بخوام واقعا یکی از دفاعی و میانی و به عنوان
سیمخارداری بود بله. واقعا تو خط دفاعی تیم ملی و باشگاه استقلال
با اینکه سن من نمیخورد به بازی ایشون، ولی خب خاطراتی که پدر من از ایشون تعریف میکنه، خاطراتی که دوستان از ایشون تعریف میکنن، واقعا یه دفاع بی‌نظیر بوده، دفاعی که نه توپ ازش رد میشد، توپو میگرفت بازسازی میکرد و حیف شد واقعا. فکر کنم که روزا آخرم تو بیمارستان فوت
بله روحشون شاد باشه. حالا آقای آشنی پیشرسی کردن بنا داشتیم که در ادامه این حالا همه میدونن دیگه، به حال ایشون دار فانی رو ودا گفتن. اکبر کارگرجم که در این ایام اخیر با بیماری سخت دست و پنجه نرم میکردن، اتفاقا آقای ساپینتو هم به عیادت ایشون رفته بودن، روحشون شاد و یادشون گرامی. یه آرزوی شفام داشته باشیم برای احمد سعادتمند عزیز، از مدیران خوب ورزشی. ایشون سالها مدیر عامل باشگاه استقلال بودن، حالا سالها که این مدتی بودن مدیر عامل باشگاه بانک سرمایه بودن، ایشون در استان مازندران مدیر کل بودن، از بچهای زحمتکش وزارت ورزش جوانان که اهل نوشهر هستن، در بستر بیماری هستن. برای آقای احمد سعادتمند هم آرزوی شفای عاجل داریم و امیدوارم که قدر پیشکسوتانمون رو بدونیم، قدر عزیزانی که در قید حیات هستن کنار ما هستن رو بدونیم و اگر هم در بستر بیماری هستن سر بزنیم به اونها. همین عیادت و حال احوال و احوال پرسی قطعا میتونه روی خوبی رو به اونها بده. خیلی کوتاه آقای یزدانی، داوری هفته هشتم چطور بود؟ خیلی کوتاه پیام.
من فقط اینو عرض کنم که این هفته شرایط خیلی بهتر از هفته گذشته بود، اما باز کوتاه عرض میکنم لیگ یک ما این هفته وضعش خرابتر از هفته گذشتهش بود در مقابل لیگ برتر.
بسیار عالی. آیا شنی یه جمله کوتاه در مورد هفته هشتم؟
آقا فاضل این هفته خب به نظر من یه ذره بعد بگیم که اتفاقاتی افتاد که دفاع رو یه ذره زیر سوال بود، یعنی این همه مدافعان اشتباه کردن، چه حالا گلایی که خوردن چه پنالتیایی که دادن، و فکر می‌کنم که هفته خوبی واسه مدافعان کناری و مدافعان مرکزی لیگ برتر.
در مورد سوال برنامه ببینید، حالا چند هفته هستش که صدرنشینی داره دست به دست میچرخه، ثباتی ندارن تیم‌های صدرنشین. خیبر چند هفته اول خوب بود، بعد الان رفته در رده نهم جدول قرار گرفته. گلگهر تیم صدرنشین دو هفته گذشته میاد 5 تا تراکتور میخوره، جاش میاد در رده ششم قرار میگیره. آلومینیوم یکی دو هفته خوب بود، چند هفته اول شکست می‌خورد، سه هفته بدون امتیاز، بعد اومد بالا. استقلال که شرایط خوبی رو نداشت. واقعا دلیل یا دلایل این عدم ثبات در نتیجه گیری تیم‌های بالای جدول چی میتونه باشه؟ حالا گزینه‌ها رو یک به یک خیلی کوتاه توضیح بدید که برای شنوندگان اونم یه مقداری باز بشه که بتونن تو برنامه مشارکت داشتن پیامک بزنن.
خب آقا فوز من خودم میخوام
میخواد گزینه‌ها رو یک به یک شما برید جلو. اتحاد ایجاد تصمیمات نامناسب مدیریتی،
بله خب این یکی از عواملیه که حالا ما میتونیم به تیم پرسپولیس اشاره کنیم دیگه. واقعا بحث این که خیلی بازیکن‌ها توی یه پست بودن و از لحاظ مدیریتی هواداران زیاد راضی نبودن و خب پرسپولیسی که اومد بالای جدول بازی هوی آسانسوری رفت و باز حالا اومد این بازی رو برد. و شاید مثلا بخوایم اشاره کنیم به تیم استقلال که یکی دوتا خارجی خوب نگرفت و این یه بحث.
تغییرات زیاد برای انتخاب ترکیب اصلی،
خب این آقا فاز برمیگرده، من فکر کنم این تغییرات زیاد رو بیایم برگردیم به بازی‌های تیم ملی بگیم، یعنی به خاطر بازی فیفا ده مربی مجبور شدن تغییرات زیاد توی ترکیبشون استفاده کنن. مثلا شما نگاه کنید تیمی که کمترین بازیکن رو توی تیم ملی ما داشت،
بله.
از این تعطیلات چقدر خوب استفاده
کرد. اما تیمایی که بازیکن زیاد داشتن بله. به مشکل برخوردن، مجبور شدن مربی ها جایگزین کنن.
مثلا آلومینیوم اومد یهو خودش رو رسون به صدر جدول و خب این به نظر من این تغییرات خیلی اثرگذار بوده. گزینه سم دروش صحبت کنیم، اون مصونیت‌ها و دیر اضافه شدن بازیکن‌های کلیدی. حالا مثلا پیکانی که آقا فاضل خیلی خوب داشت ادامه میداد لیگ و یوهوی یه بازی کنه، چون شما نگاه کن الان مهاجم تو لیگ برتر ما خیلی کم، حتی مهاجم خارجی هم دیگه نمیتونه بگه. یوهوی کسوتاری میاد ربات صلیبی پاره
تو دو سه تا بازی میره، بعد باید بره الان برای فصل تمام شد براش.
یکی از مثلا یکی از عامل‌هایی بود که به پیکان
حالا به اونم میرسیم اتفاقا. سه، مصونیت و دیر اضافه شدن بازیکنان کلیدی.
بله همین توضیح دادم.
بله. گزینه 4، تاثیر فضای مجازی بر شرایط حاکم در فوتبال کشور.
اینم واقعا تاثیرگذاره.
یعنی یه سری میان کانال تشکیل میدن، این کانال‌های حالا فضای مجازی، اینو بذار تو زمین، اونو بردار، این اصلا ترکیب میشینن برای خودش
شده. آقای حافظ، فضای مجازی دیگه تعیین کننده میشه. واقعا من ادمینایی میشناسم که 13 14 سالشون اینا با هم گروه میشن
و 13 14 ساله، یعنی
بله،
نوجوان تعیین ترکیب میکنه.
بله اینا با هم گروه میشن چون پیجای بالایی دارن، اینا گروه میشن،
یعنی کاربرای صفحاتشون زیاده،
مثلا ایجنت خط. بله چون که کاربرای زیاده از یه ایجنتی به طور مثال خط میگیرن، یوهوی همشون با هم،
یعنی مدیران اینو بچه‌ها رو میندازن جلو. بله. خودشون پشت صحنه. بله. خط میدن.
هر طریقی، کسی که بیرون، مدیری که بیرون.
شما باشید به کدوم گزینه رای میدین از این 4 تا؟ یه گزینه رو انتخاب کنید.
من در حال حاضر مصونیتو
گزینه 3. بس خب یه بار دیگه میتونیم سوالو بشتمیم و ان شاءالله از این لحظه بعد مشارکت شما شنوندگان محترم رو هم داشته باشیم.
علت عدم ثبات در نتیجه گیری تیم‌های بالای جدول کدام گزینه است؟ 1. اتخاذ تصمیم‌های نامناسب مدیریتی. 2. تغییرات زیاد برای انتخاب ترکیب اصلی. 3. مصونیت و دیر اضافه شدن بازیکنان کلیدی. 4. تأثیر فضای مجازی بر شرایط حاکم در فوتبال. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
علاوه بر 3306 از طریق شماره تلفن 220-213-88 هم میتونید نظر خودتون رو بیان کنید. حالا هر سوالی هم در مورد رقابت‌های لیگ برتر، حالا بحث فنی و داوری هم دارید، از طریق سامانه 3306 بر شماره تلفن 220-213-88 برای ما بیان کنید، تماس بگیرید، در خدمت شما هستیم. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 8 رقابت‌های لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس. شادرملو اردکان 2، خیبر خرم آباد 1، ملوان 2، استقلال خوزستان 1، آلومینیوم عراق 0، مس رفسنجان 0. پرسپولیس 2، ذوب‌آهن اصفهان 0. فولاد خوزستان 0، شمس آذر قزوین 1. گلگهر سیرجان 0، تراکتور تبریز 5. وجر شهید سپاسی شیراز 0، استقلال تهران 3. و سپاهان اصفهان 2، پیکان 1. در جدول رده‌بندی حالا به استثنای یک بازی که انجام نشده، دیدار تیم‌های تراکتور و ملوان که به تعویق افتاد به خاطر حضور تراکتور در لیگ نخبگان آسیا، استقلال 13 امتیازی است به همراه آلومینیوم که 13 امتیازی، تفاضل گل آلومینیوم کمتر از تراکتور با یک بازی کمتر 12 امتیاز دوم. سه تا تیم 12 امتیازی دیگر هم داریم، سپاهان، ملوان و گلگهر که در رده‌های 4م، 5م و 6م قرار دارن. پرسپولیس و چادرملو تیم‌ها 11 امتیازی هستن، 7م و 8م. پرسپولیس به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به چادرملو در جایگاه 7م قرار داره. تنها تیم 10 امتیازی خیبر خرم‌آباد است که 3 هفته نخست صدرنشین بود، در جایگاه 9م قرار داره. تک تیم 9 امتیازی هم فجر شهید سپاسی شیراز است که در جایگاه 10م قرار داره. فجر شهید سپاسی با باختی که در مقابل استقلال آورد جایگاهش تنزل پیدا کرد. فراموش نکنید که فجر شهید سپاسی 3 امتیاز ازش کسر شده، با منفی 3 امتیاز کارو شروع کرده، وگرنه الان تیم سوم جدول بود. استقلال خوزستان هم تیم 11ام جدول با 8 امتیاز و تیم‌های 7 امتیازی جدول لیگ برتر دو تیم هستن، فولاد و پیکان در رده‌های 12ام و 13ام هستن. دو تیم شش امتیازی داریم، زبان و مثل رفسنجان 14 و 15 و تیم انتهای جدول شمس‌آذر قزوین فقط با 5 امتیاز. در پایان هفته هشتم در جدول گلزنان، بعد از اینکه علی علیپور پنجمین گل خودش رو در مقابل زباهن، امیر حسین حسینزاده هم با گل‌هایی که در مقابل گلگهر به ثمر رسوند 5 گله شد، دو بازیکن 5 گله حسینزاده و علیپور. اما یاسر آسانی باز هم گل زد، 4 گله شد. هومن ربیع‌زاده هم کاپیتان شمس‌آذر گلزنی کرد، 4 گله. و کسری تاریک دیگه حالا مصدوم شده، آرزوی سلامتی هم براش داریم، با 4 گل در رده دوم جدول برترین گلزنان لیگ برتر تا پایان هفته هشتم قرار دارند.
رادیو ورزش تقدیم می کند
آفساید، یه سری محکم، حالا در برگش توی دروازه.
هفت‌گام با لیگ.
از تمرین که تموم شده، حالا از طریق مدیر برنامه یه طرفه فصل اینا از عجایب فوتبال ما دیگه.
برنامه جذاب و پر از هیجان فوتبالی.
ما پشت نردهای بیرون بودیم، نردها رو شیکوندن داخل ورزشگاه، جیتای بلیطی که چک میکنن شیکوندن.
از تاکتیک های بازی تا رازهای پشت صحنه لیگ برتر فوتبال،
مجموعه و جایی که بزرگترش رو بشکنن اون مجموعه محکوم به فنا شدنه.
فرهنگ چند هزار ساله ما کجاست واقعا؟ آقای فدراسیون 5 ستاره، وقتی میای میگی من فدراسیون 5 ستاره هستم، یه بازی نمیتونی کنترل بکنی.
همگام با لیگ. شنیدنی ترین لحظات فوتبال.
وقتی شما در فوتبال سرعت داشته باشید، خیلی مشکلات تو بحث فوتبال حل میشه، چون اولین فاکتور و ویژگی که تو فوتبال روز دنیا هست سرعت در حمله است.
کارشناسی فنی و داوری بازی ها، همگام با لیگ.
و با چرخش مدافعین رو جا گذاشت و ضربه رو زد و فکر کنم که نشون داد که مهاجم بسیار توانمندیه.
که مشکلاتی که برای داوری کشورمون داره پیش میاد، مسئله فنیه که الان باید کمیته داوران بهش بپردازه، مثل جابجایی ها، جایگیری هاشون.
با ما همراه باشید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. همگام با لیگ.
اما اولین بازی که در خدمت شما خواهیم بود، دیدار تیم‌های چادر و ملو اردکان و خیبر خرم‌آباد هست. بازی که بعد از مدت‌ها چادر و ملو در یزد میزبانی کرد ورزشگاه شهید نصیری یزد که الحق و الانصاف هم بهش رسیدن. حالا البته دو سه هفته آینده باید شرایط این ورزشگاه رو بررسی کنیم. چادر و ملو در بازی که چقدر پنالتی و نام گرفتن نگرفتن، پنالتی مهار شد اینا، در یک بازی به نوعی پر از پنالتی موفق شد خیبر رو 2-1 شکست بده.
تیم‌های فوتبال چادرملو و خیبر در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت سید رضا مهدوی به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه 2-1 به سود چادرملو به پایان رسید. هادی حبیبی نژاد و رنی سیمیسترا برای چادرملو و علی شجاعی برای خیبر در این دیدار گلزنی کردند. گزارش گل‌های این بازی را با هم می‌شنویم.
حالا فرصت برای چادرملو اردکان هست. هادی حبیبی نژاد میچرخه تا توپو بریزه رو دروازه، اجازه نمیدن. این میتونه سومین پنالتی فصلش باشه. این دستی که به صورتش گرفت. همه چیز شفافه به نظرم. بده بس پنالتی. هادی باید توپو هدایت کنه. قبلا هم تونستم پنالتی زده. هادی میزنه. خدای من گل، خدای من گل. توپ خیبری ها اومد به محوطه چادرملوی اردکان. در بازگشتش موسویه شوت زن پاس میده. حالا باز هم پنالتی، وی ای آر و پنالتی. حالا تو این جبه سنگین شجاعی میزنه، او هم خلاف جهت، 1-1 مساوی. یا سانس تندتی رنه بابای گل. رنه بابای رنی بابای، رنی بابای، 2-1 حساب کار.
صحبت های سعید اخباری سرمربی چادر ملو در نشست خبری.
در مورد بازی خب گفته بودم تیم خیبر تیم بسیار خوبیه با مربی بسیار کاربلدشون آقای رحمتی، بازیکنای بسیار خوبی جمع کردن. این تیم هفته گذشته پرسپولیس رو برده بود و فراموش نکنید که 10 امتیاز داشت، چهارم جدول بود. فکر می‌کنم تو جریان بازی متوجه شدید که مثل یک شطرنج همش در حال تغییر سیستم و تغییر نفرات و جابجاییشون بودیم. تو اون قسمتی که مربوط به چرخش توپ بود بهتر از بازی قبل بودیم. تو اون قسمتی که مربوط به گردش بازیکن‌ها بود سعی کردم نیمه دوم با تغییراتی که داشتیم بخوایم موقعیت ایجاد کنیم. فوتبال زیباییش اینه ما هفته گذشته پنالتی از دست دادیم، میتونست اون بازی ورقه بازی رو برگردونه. امروز باید تشکر کنم از حجت صدقی و حامد طباطبایی که مربی دروازه‌بانای ماست و ما اینقدر سه تا گلر واقعا خوب داریم به غیر از ادسون حجت و امیرحسین آسیابانپور.
صحبت‌های مهدی رحمتی سرمربی خیبر در نشست خبری.
نمی‌تونم راجع به شرایط بازی صحبت بکنم به خاطر اینکه تنها دلیل باخت ما امروز فکر می‌کنم شاید می‌تونست هم نقطه روشن بازی باشه هم نقطه تاریک بازی، اون پنالتی بود که از دست رفت. بعد از اون بازی مقداری تمرکز ما به هم ریخت، ولی تا قبل از اون همه جوره بازی رو تحت اختیار داشتیم.
تیم فوتبال چادرملو در بازی که به نوعی از حمایت تماشاگران خودش هم استفاده میکرد در ورزشگاهی که مملو از تماشاچی بود، اینا بازی خوبیه دیگه. یعنی یک ورزشگاه بازسازی شده به لحاظ جذابیت‌های بصری، اون رنگ پیست تارتان، صندلی‌هایی که تغییرات در اشیا شده، زمین چمن مناسب، بازی که حالا گل هم زیاد داشت. 3-4 تا بازیکن آقای هاشمی تو این تیم هستن که کاملا میتونن شرایط رو تغییر بدن. سعید محمدی فر که در سمت راست خط دفاعی بازی میکنه میتونه در آینده به تیم‌های بزرگتر هم منتقل بشه. هادی حبیبی نژاد واقعا یه بازیکنیه که اصطلاحا کار دربیاره تو مرکز زمین برای این تیم. یا رضا دهقان یا حالا علی طاهران که در ترکیب اصلی حضور نداشت.
بله
رنه بوبو اینا زمانی که تو تهران میزبانی میکردن، چند تا بازیشون من رفتم تو باشگاه تختی دیدم، تیم خوبی ساخته سعید اخباری. اون طرف هم حالا تیم خیبر نسبت به اون هفته اول یه افتی رو داشته. نمیدونم حالا این تیم هم بازیکنای با تجربه کم نداره، خود علی شجاعی که حالا پنالتی رو زد، صادق آلبوسبی هافکشون، یا مثلا احسان حسینی، خود حمیدرضا طاهرخانی، اینا بازیکنای بدی نیستن. اما یه مقداری به نظر میرسه که تیم سعید اخباری نسبت به تیم آقای رحمتی هماهنگ‌تر بازی کرد.
ببین آقا احفاظ، اول در مورد نکته صحبت کنیم، همه انتظارش از خیبر بخواد تو این بازی هم بیاد یه کار بزرگ انجام بده و بازی رو ببره جلو چادرملو یا حالا امتیاز بگیر به خاطر این بردی که خیبری‌ها جلو پرسپولیس داشتن. این یه نکته. نکته دومی که بله چادرملو واقعا برنامه داشت، نوع مدلی که بازی میکنن با دو تا هافک دبل پیوت واقعا خیلی خوب میتونن وسط و پوشه
اصطلاح عامیانه ترش هم برای شنوندگان ما بگی،
دو تا میشه دو تا هافک مرکزی که همدیگر خیلی خوب پوشش میدن، یعنی یکی میره یکی دیگه جاشو پر میکنه.
دقیقاً، یعنی وقتی اون یکی رفت جلو یکی هست دیگه.
میشه مثل پیوت میشه چرخش دیگه. مثلا یه تست زانو هست به نام تست پیوت که دکتر زانو میچرخونن، معنیش اینه. و خب این فصل قبل هم واقعا چادرملو خیلی خوب با این سیستم بازی میکنه. ببینید آقای افاز، سیستم بازی نمیکنه ولی فوق العاده تاثیرگذار میتونه باشه.
ولی بازیکن‌ها سیستم رو خوب به کار میبرن دیگه، به نمایش میذارن.
بازیکن‌ها تو چه سیستمی میتونن راحت‌تر کار کنن. این مطلب دوم، اون پنالتی‌های عجیب غریبی که مدافعین تو این بازی دادن و خب باعث شد که چادرملو به گل برسه، پشت سرش خیبر به گل برسه. بعد از اون شما نگاه کنین اصلا انگار بدنای تیم خیبری ها اوف کرد. فکر می‌کنم
اصلا نسبت به هفته اول اصلا اون تیم قدیم نیست.
اصلا عارف قزلشون رو نگاه کنین چه بی‌محابا پرس میاد تو این بازی دیگه من فکر می‌کنم به خاطر فشار زیادی که اینا تو بازی پرسپولیس آوردن، دوندگی خیلی زیادی داشتن، نتونستن خوب ریکاوری کنن. حالا اون بحث پنالتی که از دست دادن هم خیلی تاثیر گذاشت، ولی این حضور تماشاگر آقا افاضه، ببین دقایق آخر بازی، ده دقیقه آخر بازی فشار تماشاگر بود. چادر ملو اینجوری تیم خیبره کرده بود تو یک سوم دفاعی خودشون از چپ و راست ارسال میکنن، تو در نهایت اون ارسال با ضربه سر رنه بوبو، یعنی وقتی که واقعا بلند شد دیگه هیچ دفاعی نتونست باش بلند شد. بسیار قواردار و بسیار مهاجم سرزن خوبیه و بالاخره من فکر کنم که چادر ملو موز اینو گرفتش که موز شور و هیجان هوادارهاشو گرفت که تونستن خیلی خوب تیمشون تشویق کنن تو دقایق آخر بازی و اون فشار رو حفظ کنن رو دروازه خیبری.
بسیار خوب، راجع رنی سیمیسرا یا رنه بوبو که اشاره کردین، مهاجمیه که حتی میاد از عقب توپ میگیره، گام بلند میزنه، بعد توپو میسواره به کنارها، خودش به سرعت اضافه میشه تو محوطه جریمه و به سرعت این اضافه شدن به سریع این بازیکن، من چند تا بازی اینو دیدم عالی عمل میکنه و یعنی اصلا در چند ثانیه تا بخواد اون بازیکنی که از سمت راست یا چپ ارسال رو انجام بده خودش رو رسونده و میتونه به عنوان مهاجم هدف اون ارسال رو قطع کنه.
خیلی زحمت میکشید برای تیمش، با تعصب بازیکن و تاثیرگذار هم هست.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اما بریم سراغ بحث داوری دیدار تیم‌های فوتبال چادرملو و خیبر. آقای سرزا مهدوی با کمک‌های آقایان هادی توسی و امیررضا آشورماهانی این بازی رو قضاوت کردن. آقای میثم صفاری داور چهارم بودن، ناظر داوری محسن قهرمانی، کمک داور ویدیویی امیر عرب‌براقی با کمک آقای شوبر بهروزی.
ببینید آقای دکتر، جالبه تو دو سه سال گذشته اگر اتفاقی تو بازی‌ها می‌افتاد می‌گفتن آقا چرا کمک داور ویدیویی ندارید؟ تو این بازی که کمک داور ویدیویی 4 بار اومد و ورود کرد به قضایا، صحبت تو این یک دو روزه این بود که آقا چرا اینقدر کمک داور ویدیویی ورود
دخالت میکنه.
من باید درس کنم ببینم اهداف، دو تا هدف اصلی کمک داور ویدیویی اینه: اجرای عدالت، دو صحنه‌ای که داور گروه داوری نمیتونن ببینن. این مبحث اصلیه. اما این داور رو مبرر نمیکنه از اینکه جایگیری بد داشته باشه، جابجایی بد داشته باشه، زاویه دید مناسب نداشته باشه. به هر صورت اول بایستی قضاوت کرد داور، یعنی باید قضاوت خودش انجام بده بعد کمک داور ویدیو انجام بده. من کلی اینو گفتم.
بله.
تو این هفته من یه بازی لذت بردم، حالا بهش میرسی. آقای امیر عرب براقی در بازی استقلال فجر قضاوت کرد، نذاش کمک داور ویدیو اول براش قضاوت کنی، اول خودش قضاوت کرد بعد ورود
خب
کرد.
یه سوال، ایشون تو این بازی کمک داور ویدیو
کمک داور ویدیو نه،
یعنی خودش دیده انقدر اونجا ورود کرده گفته نذارم مثلا
اونجا. نه نه ببینید، من دره نذاشتن نیست، مبحث این است
فکر کنم اینجا یه تجربه
قانونشه داشته. قانونشه که داور باید قضاوت خودش رو انجام بده.
مثلا اینجا ورود کرد،
اینجا کمک داور ویدیو اومد اصلاح کرد تصمیماتشو، متوجه شدین؟ یعنی اشتباه اون قضاوتش رو تشخیص نداد، اومد ورود کرد. تو یه موردم پنالتی گرفت،
یعنی یه جورایی کمک داور ویدیویی نقش پاک کن، نقش پوشش دهنده ایفا میکنه،
اجرای عدالت بودش و اون صحنه‌ای که اینجا هم دقیقه 31 بازیکن تیم خیبر برای تلاش برای زدن توپ بلند میشه، با کف دستش، با انگشتای دستش تو صورت بازیکن حریف میزنه، یعنی در کنار محوطه جریمه، تو محوطه جریمه میاد تلاش کنه، مهاجم تعادلش به هم میخوره. اون ضربه زدن پنجه ها تو صورت بازیکن و حالا با بی احتیاطی هم انجام شده باشه خطا بودش. خودش نزدیک بود، اما نزدیک بودن دلیل و دیدن کامل نیست. کمک داور ویدیویی به درستی ورود کرد و اعلام خطا ضربه پنالتی که اصلاح شد توسط کمک داوری درست انجام شد. دقیقه 45-21 هم بازیکن تیم چادرملو اومد توپی رو بزنه تو محوطه جریمه با سر، همین که بلند شد با سایدش زد باز تو صورت بازیکن، یعنی لمس کرد صورت بازیکن خیبر رو. اونجام کمک داور ویدیویی ورود کرد، صحنه رو دید و به درستی اعلام خطا ضربه پنالتی اعلام شد. دقیقه 54 باز اینجا مجدد با دست، حرکت دست بودش که بلند شد بازیکن خیبر کار انجام بده، زد باز تو صورت بازیکن چادرملو. اینجا اعلام خطا و ضربه پنالتی که در اصل کمک داور ویدیویی اصلاح داده بود کاملا درست بود. دقیقه 71 هم داور اومد یه برخوردی که مدافع خیبر داشت با مهاجم چادرملو اعلام خطا کرد. بله. اما کمک داور ویدیویی اینجا بود به درستی ورود کرد. چرا؟ برخوردی که انجام شد اصلا خطا نبود، یه برخورد متداول در فوتبال بود که بایستی ادامه بازی داده میشد، اینجا به درستی ادامه بازی داده شد. اما آقای دکتر، من مطلب آخر عرض کنم، باید آسیب شناسی کنن تو این 3-4 هفته ما بازیکنامون چه در سطح ملی، بازیایی که باشگاهی در سطح ملی انجام میدن، چه در سطح لیگای برتر و لیگ یکمون، استفاده از دستشون بازیکن‌ها برای اینکه مبارزه کنن، تلاش کنن برای تصاحب تو